بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. سوالی رو که من میخوام بحثم رو با اون سوال شروع بکنم این هستش که چرا بعد از امام حسین علیه السلام ائمه ما با اینکه مبتلا به حکام و خلفای ظلم و جور بودن، امامان بعد از امام حسین هم اینجوری نبود که به هر حال حکومت هایی که در زمانشون بودن حکومت های سالمی بودن، بعضن کسانی بودن کمتر از معاویه نبودن، کمتر از یزید نبودن. امام صادق مثلا در زمان منصور دوانقی بوده که منصور معروف به معاویه بنی عباس بود، یا کسان دیگری بودن، آدم های صفاک و پست و خونریزی بودن که ائمه ما بعد از ابا عبدالله علیه السلام مبتلا به اونها بودن. چرا قیام دیگری و عاشورای دیگری امامان ما بعد از امام حسین به راه نینداختن؟ چرا بار دیگر در مقابل اون حکام ظلم و جور قیام نکردن؟ ممکنه شما بفرمایید که خب شرایطشو نداشتن. شرایط اجتماعی در زمان امام حسین علیه السلام به گونه‌ای بود که خود ابا عبدالله خب قیام کرد، ولی بعد از امام حسین امامان دیگه همچین شرایطی نداشتن. خود حتی ابا عبدالله هم زمان معاویه شرایط رو نداشت برای قیام. میدونید امام حسین 10 سال زمان امامتش مصادف بود با دوران معاویه دیگه، سال 50 هجری تا 60. این 10 سال خود امام حسین هم موقعیت قیام نداشت. یکی به دلیل این بود که اون صلحی که امام حسن برادر بزرگوارش کرده بود، امام حسین به احترام اون صلح، به احترام اون پیمان، با اینکه اون پیمان رو معاویه زیر پا گذاشته بود، اما باز با این وجود امام حسین به احترام اون عهدی که امام حسن بسته بود با معاویه قیام نکرد. یکی به این دلیل بود، یکی هم به دلیل این بود که معاویه برخلاف یزید حفظ ظاهر میکرد، ظاهر رو حفظ میکرد، ولی اون منافقانه به هر حال آدم بیدینی بود. خودش طبق اون چیزی که مسعودی در مروج الذهب ذکر کرده تو تاریخ هست، معاویه گفته من تا کاری نکنم که بعد از اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله رو بندازم صلوات الله و سلام الله علیه. تا من این نام رو حذف نکنم از پا نمیشینم. یه همچین آدمی بود، اما با این وجود حفظ ظاهر میکرد برخلاف یزید که اصلا علنا کفر میگفت، علنا فسق داشت. لذا رو این جهات امام حسین علیه السلام شرایط رو در زمان معاویه فراهم نمیدید برای قیام. از این جهت امامان ما بعد از امام حسین هم اونا شرایط مناسبی نداشتن، رو این جهت قیام نکردن و عاشورای دیگری به راه ننداختن. شاید این دلیل بوده. شاید یه دلیل دیگری بود که امامان ما بعد از امام حسین قیام نکردن، رو این جهت که یاران حسینی نداشتن. کدوم یکی از ائمه ما این چنین یارانی که امام حسین داشت داشتن؟ هیچ کدوم، واقعا نداشتن. فرمانده لشکر امام حسن که 12,000 نفر زیر نظرش بود عبیدالله ابن عباسه که یه نسبتی هم با امام حسن داشت. عبیدالله ابن عباسه که 2 تا بچهش به طرز فجیعی توسط معاویه کشته شده بود، حداقل باید یه رگ غیرتی داشت به خاطر اون 2 بچهش هم در مقابل معاویه وای میستاد، اما با 10,000 درهم، با 100,000 درهم معاویه خریده شد، تطمیع شد و لشکر امام حسن علیه السلام رو رها کرد، با 8,000 نفر فرار کرد رفت اون بر. خب ببینید یه همچین یارانی داشت امام حسن. ائمه ما کسی رو نداشتن، یار نداشتن. که شنیدید حتما همتون که یه مرتبه امام صادق با یکی از شاگرداش به نام صدیر سیرفی داشتن حرکت میکردن، نزدیکی های مدینه بود، داشتن میرفتن از مدینه بیرون. اون صدیر شاگرد امام صادق به حضرت گفتش که آقا شما برای چی قیام نمیکنید علیه بنی عباس؟ امام صادق فرمودن با کدوم یار، با کی قیام کنیم؟ صدیر گفت آقا شما که خیلی طرفدار دارید، خیلی یار دارید. امام صادق فرمود مثلا چند تا؟ گفت 100,000 نفر. امام صادق با تعجب گفت 100,000 نفر ما یار داریم. صادق گفت آقا بلکه بیشتر، 200,000 نفر. امام گفت 200,000 نفر ما یار داریم. گفت آقا بلکه بیشتر، نصفی از جهان اسلام تو اون زمان، نصفی از جهان اسلام محب شما هستند، به شما علاقه مندن. امام صادق دیگه هیچی نگفت. همینجور با هم دیگه می اومدن، رسیدن به یه منطقه به نام ینبع که چند تا گوسفند داشتن میچریدن. امام فرمود اگه ما به تعداد این گوسفندان یار می داشتیم قیام میکردیم. صدر میگه من شمردم دیدم 17 تا بیشتر نیست. اگه به تعداد اینها ما یار می داشتیم قیام. ما میگیم امام حسین مظلوم بود، بله، ولی امام حسین 72 تا اون چنین داشت، بقیه ائمه این رو هم نداشتن. امام حسین 72 تا یاران ابو عبدالله علیه السلام که عجیب و غریب بودن، از قمر بنی هاشم از علی اکبر گرفته تا اون سیاه حبشی که تو یاران امام حسین بود، اینا اصلا فوق‌العاده بودن. همتون باز دارید، شماها اهل روزه هستید، اینا رو شنیدید که اون شخصی که از حبشه بود، دو سه تا سیاه پوست بودن که مال زنگبار و حبشه و اینجوجه ها بودن که با امام حسین بودن، یکیشون شخصیست به نام جون که یه مدتی با ابوذر بود و ابوذر او رو بخشید و داد که در خدمت اهل بیت باشه. این تو کربلا با امام حسین همراه بود. روز عاشورا امام حسین نگاهش کرد، وارد بود به تعمیر اسلحه، زرهی اگه پاره میشد میدوخت، سپری مثلا اگر میشکست اینو تعمیر میکرد، ترمیم میکرد. امام حسین چشمش افتاد به این سیاه، گفتش که فلانی تو قرار نبود تا اینجاها با ما باشی ها، امروز روز سختیست. او برگشت با گریه، گریهش افتاد، گفت یا ابا عبدالله من میدونم من لایق شما نیستم، من اصلا حسب و نسبی ندارم، پدر و مادرم آدم های ناشناخته و گمنامی هستن، من اصلا رنگم هم به شما ها نمیخوره، من سیاهم، بدبو هستم، اصلا لایق این نیستم که همراه با مثل علی اکبر شما باشم. اما یا ابا عبدالله نپسند که من فقط یار زمان خوشی های شما باشم و در سختی ها شما رو تنها بگذارم، نپسم. وقتی که امام حسین بهش اجازه داد، این سیاه به سمت میدان که داشت میرفت، ابا عبدالله همونجور که پشت سر علی اکبرش گریه کرد، پشت سر این هم گریه کرد و بعد براش دعا کرد، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه و احشره مع محمد و آل محمد، خدایا او رو روسفید کن، معطر کن، با اهل بیت محشورش کن، که وقتی رفت بعد از شهادتش بوی عطری از بدن او بلند بود که چون این خصوصا امام حسین تو این جهت براش دعا کرده بود، این عطر ویژه او بود، این عطر ویژه بود. یاران ابو عبدالله که عجیب و غریب بودن، روز عاشورا یکی از اصحاب بزرگ امام حسین، بسیار شجاع بود، از شجاعان کوفه، عابس ابن شبیب شاکری، با رفیق قدیمیش که از بچگی با هم رفیق بودن به نام شوذب، دوتایی از کوفه زده بودن بیرون، حالا موقع جانبازیشون بود که کنار هم دیگه وایساده بودن و میخواستن برن بجنگن. عابس رو کرد به شوذب، گفت شوذب ابتدا تو برو. شوذب گفتش که ولو اول و دوم نداره، هممون به شهادت میرسیم، امام حسین دیشب جامونو تو بهشت جای هممونو نشونده، ولی چرا به من گفتی اول من برم؟ عابس برگشت گفتش که ببین این مرد رو میبینی، اشاره کرد به امام حسین، گفت این مرد رو میبینی با همه کسش اومده تو کربلا، داغها خواهد دید، داغها. من فقط خودم تنها اومدم، من که با خانواده‌ام نیومدم، من خودم فقط تنها اومدم، تو که به جای همه کس منی، رفیق از بچگی من هستی، تو برو، میخوام داغ تو بیفته رو دل من تا وقتی زندم، یه مقدار از داغ ابا عبدالله رو منم بکشم. این یاران کجا پیدا میشن دیگه؟ این یاران کجا؟ چون خود امام حسین خورشید بود، این یاران تحت شعاع کمتر ازشون گفته میشه، این یاران دیگه تکرار نمیشه. از این جهت شاید امامان ما بعد از ابا عبدالله علیه السلام که قیام دیگری نکردن، چون یاران اینجوری نداشتن، شاید اینم یه دلیل. یه دلیل سومی هم میشه گفت که شاید امامان بعد از امام حسین که عاشورایی رو دیگه تکرار نکردن، چون نخواستن یه بار دیگه مسلمونا رو شرمنده کنن، ارفاق کردن، تخفیف دادن. یعنی چی؟ چی گفتید؟ ببینید امام حسین اون موقعی که میخواست از مدینه حرکت بکنه، خیلی ها اومدن بهش گفتن حسین جان نرو، خیلی ها اومدن این توصیه رو از باب خیرخواهی به ابا عبدالله کردن، از جمله عمه بزرگوارشون امهانی، خواهر امیرالمومنین، که خیلی به هر حال خانومی بود که سنی ازش گذشته بود، همه بهش احترام میگذاشتن، به خصوص خود ابا عبدالله علیه السلام خیلی بهش احترام میگذاشت. امهانی اومد گفت عمه جان نرو، این سفر رو ازش بگذر، من دیشب در خواب دیدم که این کاروان میره و مرگ هم این کاروان رو دنبال میکنه و با کشته شدن تو قریش شرمنده میشه. امام حسین علیه السلام فرمود عمه جان با کشته شدن من نه فقط قریش شرمنده میشه، مسلمین شرمنده میشن. و همینجور هم شد دیگه، مگه اینجور نشد؟ غیر از اون یارانی که رفتن به کمک امام حسین، مگه بقیه شرمنده نشدن تو مسلمونیشون؟ که این چه مسلمونیه که پسر پیغمبر افتاده جلو ولی ما نرفتیم کمکش؟ شرمنده شدن دیگه بقیه مسلمونا تو مسلمونیشون. شاید امامان بعد از امام حسین دیگه نخواستن یه بار دیگه شرمنده بشن مسلمونا، همون یه بار بستونه، همون یه بار که شرمنده شدید بستونه، دیگه ارفاق دادن، تخفیف دادن. شاید هم این دلیل بوده. همه این چیزایی که عرض کردم، شاید اینکه شرایط فراهم نبود برای قیام بقیه ائمه، شاید اینکه یار نداشتن مثل یاران امام حسین قیام دیگه نکردن، شاید اینکه نخواستن یه بار دیگه شرمنده کنن مسلمان ها رو در مسلمونیشون و ارفاق دادن، شاید همه اینا شاید. ولی یه احتمال چهارمی هم هست که من اونو میخوام خدمتتون عرض بکنم، و اون اینکه امامان ما بعد از امام حسین که یه بار دیگه عاشورایی به راه نینداختن، با اینکه همشون مثل خود ابا عبدالله همه صلاحیت‌ها رو داشتن، هم شجاع بودن، هم علم امام حسین رو داشتن، هم تقوای ابا عبدالله رو داشتن، اما اینکه یک بار دیگه قیامی به راه نینداختن و عاشورایی رو تکرار نکردن، چون نیازی نیست به تکرار عاشورا، همون یه عاشورا تا قیامت بسه، اصلا احتیاج به تکرار نداره، همین یه عاشورا بسه برای هدایت انسان‌هایی که هدایت پذیر هستن تا قیامت، فقط باید همون یه عاشورا رو حفظ کرد. لذا امامان ما بعد از امام حسین تمام هم و غم بشون بود که عاشورا رو حفظ کنن، دچار تحریف و انحراف نشه. همین یک عاشورا مکتبی است که میتونه انسان ساز باشه تا قیامت، احتیاج به تکرار نداره. که یکی از اتباع وزارت امور خارجه خودمون گفت چند سال قبل تو عراق روز ایام محرم و روز عاشورا که فرا رسید، که دستجات مختلف می اومدن تو حرم امام حسین علیه السلام و سینه زنی و اون شور و حالو داشتن، اون میگفتش که من با یه کشیش مسیحی بود، میگفت برده بودمش که مراسمو نگاه، خیلی دوست داشت که مراسم عزاداری امام حسین رو نگاه کنه. میگه وقتی این شور و حال شیعیان رو دید، اونجوری به سر و صورت میزنن، میدونست امام حسین هزار و خورده سال گذشته، این عزاداری تازه است، این انگار دیروز شهید شده. وقتی این شور و حال رو دید، این کشیش مسیحی خیلی هیجانی شد، گفت فلانی اگر این امام حسین شما رو ما مسیحی ها می داشتیم، عالم رو باهاش مسیحی می کردیم. اگر این امام حسین شما رو ما مسیحی ها می داشتیم، عالم رو باهاش مسیحی می کردیم. خود عاشورای امام حسین بسه برای آدم درست کردن تا قیامت، واقعا همینه. شب قدر دوم اهل ولایت عاشوراست، شب قدر اولشون همون شب قدر معروف ماه رمضونه، همون شب 23 یا مثلا 21، اون شب قدر اول شیعه است، شب قدر اول اهل ولایت. اما شب قدر دوم اهل ولایت عاشوراست. ببینید اون شب قدر اول رو که ماه تو ماه رمضون هست، هممون میدونیم که کی درست کرده، که اون رحمت عجیب و غریب اون شب نازل میشه، که به تعبیر خود خداوند متعال در قرآن یک شب معادل هزار ماه، لیلة القدر خیر من الف شهر، هزار ماه یعنی 80 و حدود 4 سال، یعنی یک عمر، یعنی یه عمر بندگی بدون گناه رو بذار تو یک کفه ترازو، یه شب قدر رو اگه کسی بتونه درک بکنه از ماه رمضان، اگه بتونه درک بکنه، اون رو بذار تو یک کفه دیگر ترازو. خدا تو قرآن میفرماید لیلة القدر خیرون، بهتره بازم اون کفه میچربه، من الف شهر، از 84 سال بندگی. خب اون وقت اون شب قدر به اون عظمت رو کی درست کرده؟ تردید نکنید که معصوم درست کرده. شب قدر در محیط ولایت معصوم، یعنی اونایی که تو ولایت معصومن شب قدر دارن، اونایی که از ولایت معصوم خارجن شب قدر ندارن، معصوم درست میکنه. در روایت هستش که سوره قدر رو در نمازاتون زیاد بخونید، تو نمازای واجب و مستحب بیتون زیاد بخونید. سوره قدر سوره ولایته، سوره ما اهل بیته، و وقتی با مخالفین ما اهل بیت خواستید بحث بکنید، با سوره قدر باهاشون بحث بکنید. من از شما سوال میکنم کجای سوره قدر سوره ولایت؟ اصلا اسمی از ولایت، ولی، اینجور تو انا انزلنا اصلا هم چیزی توش نیمده. پس برای چی ائمه گفتن سوره ولایت سوره اهل بیته؟ میدونید کجاش؟ اینجاش. تو این سوره میخونید تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. تمام ملائکه بی استثنا، تعداد ملائکه بی نهایته، که در روایت داره هر قطره باران یک ملک برش گمارده شده. این فقط ملائکه بارانن، مال موجودات دیگه بماند. تمام ملائکه اون شب بیان پایین. تنزل الملائکه، ملائکه مقرب و روح، که روح در روایت داره خلق اعظم من الملائکه، رئیس ملائکه است، اعظم از ملائکه است. همه اینا میان پایین اون شب. میان پایین یعنی کجا میان؟ ملائکه موجودات مادی نیستن که مثل یه مرغی پر بزنن بیان رو زمین. ملائکه موجودات مجردن، غیر مادی هن. موجود مجرد فرودگاهش هم باید مجرد باشه، رو زمین نمیان. پس کجا میان؟ رو قلب، رو روح، رو روح. خب اون تعداد ملائکه بی نهایت و با عظمت رو کدوم روح میان؟ مگه هر روحی لیاقت داره که ملک برش وارد بشه؟ مگه هر روحی لیاقت داره جبرئیل بر او وارد بشه؟ این نشون میده یه معصومی تو عالم هست، ولی خدای تو عالم هست. لذا اهل بیت فرمودن با این سوره با مخالفین ما بحث کنید، چون این سوره نشون میده که ولی خدا هست. چون خدا خودش تو قرآن میگه ملائکه میان، ملائکه میان. و به تعبیر حالا عرب ها، بعضیاتون هستید که به هر حال ادبیات عرب رو واردید، تنزل الملائکه صيغه مضارعه، صيغه مضارعه یعنی استمرار داره، یعنی هر سال میان، فقط مال گذشته زمان پیغمبر نیست، همینجور ادامه داره. پس معلومه که یه ولی خدایی هست که هر سال این ملائکه بر او وارد میشن. شب قدر رو ولی خدا و در زمان ما حجت ابن الحسن داره درست میکنه، که اون بزرگوار صلوات الله و سلامه علیه در یک اوج روحی خودش هست، تمام ملائکه رو میکشه پایین. ملائکه وقتی بیان پایین با خودشون چی بیارن؟ موجودات بیگناه، موجوداتی که معصیت نکردن. شما نیم ساعت پیش یه آدم پاک بشینی حس میکنی سبک شدی. تا حالا تجربه کردید دیگه، یه آدمی که اهل گناه و معصیت نیست، نیم ساعت پیشش بشینی آدم حس میکنه سبک شده. وقت این همه موجود پاک و بیگناه وقتی میان عالم پایین با خودشون رحمت میارن، با خودشون عنایت خدا رو میارن، و رضا شب قدر باران رحمت خداست میاد پایین. اما کی شب قدر رو درست کرد؟ ولی خدا، که ملائکه رو کشید پایین. خب لذا کسانی شب قدر میتونن چیزی گیرشون بیاد که تو محیط ولایت معصومین باشن، چون ولی الله برای کسی داره درست میکنه که او رو قبول داره. اونی که از محیط ولایت معصوم خارجه چیزی گیرش نمیاد. از این جهتی که شما شب قدر قرآن رو سرتون میگذارید، بکه یا الله به محمد، به علی، به فاطمه، یعنی ما در پناه شماییم، ما تو محیط ولایت شماییم. اون رحمتی که شما میارید پایین شامل به حال ما هم میتونه بشی. خب اینو داشته باشی. این شب قدر اول شیعه. اما عاشورا شب قدر دوم اهل ولایته. عاشورا رو کی درست میکنه؟ همونی که اون شب قدر اول رو درست کرد، یعنی ولی خدا و در زمان ما حجت ابن الحسن. یعنی چی درست میکنه؟ عاشورا که قبلا اتفاق افتاده؟ نه. خوب عنایت بفرمایید. اون وقت متوجه میشید که عاشورای امام حسین مثل یه مجلس ترحیم و ختم یا آقایی که از دنیا رفته و یا حادثه گذشته نیست. هر سال یک جوشش تازه داره، هر سال یک رحمت جدید میاد غیر از قبلی، هر سال یک هدایت و عنایت جدید میاد غیر از قبلی. با این بیانی که خدمتتون عرض بکنم، ببینید عاشورا رو، این شب قدر دوم شیعه رو هم ولی خدا درست میکنه. چطور؟ من از خود شماها سوال میکنم، پله پله با هم میریم جلو. کانون عذاب مرکز عزا و عزادار اصلی تو این ایام کیه؟ تردیدی نیست دیگه، کیه؟ ولی خداست. این که جای تردید نیست. امام رضا علیه السلام در روایت فرمود که پدرم موسی بن جعفر از روز اول محرم که میشد لا یرا ظاهکن، دیگه خنده رو لبش نبود، و کانت الکعابتو تغلب علی، و این غم و غصه‌ش هی هر روز بیشتر میشد بیشتر میشد بیشتر میشد تا روز عاشورا که دیگه واویلا بود. درست؟ مرکز عزا ولی خداست. در زمان ما الان وجود مقدس معصوم، تردیدی هم نیست که باید هم همین جور باشه، چون من و شما یه چیزی از عزا داریم میشنویم، اون میبینه. به بعضی ها یک صحنه هایشو نشون دادن اینجوری شدن، طاقت نیاوردن. اون وقت شما نگاه کنید وجود مقدس امام زمان علیه السلام تمام عاشورا جلو چشمشه. بذارید من یه چیزی عرض بکنم از مرجع بزرگوار آیت الله وحید خراسانی. ایشون یه مرتبه تو درسشون میفرمودن که ریاضتی است که من از بعضی از اهل معرفت شنیدم، اینا دیگه حرفای ایشونه ها، گفت ریاضتی است که من از بعضی از اهل معرفت شنیدم و این ریاضت کاملا درسته، یعنی با مبانی اهل بیت کاملا جور در میاد، از این جوکی بازی ها و اینا نیست، ریاضت های باطل نیست، که اگر کسی اون ریاضت رو انجام بده تمام عاشورا رو نشونش میدن، تمام عاشورا رو نشونش میدن جز 3 ساعتشو که احدی طاقت دیدنش رو نداره. اون 3 ساعت از اون موقعی است که سید و شهدا از اسب افتاد تا اون موقعی که وشمرو جالسان علا صدرک، این 3 ساعت که 3 ساعت طول کشید که احدی طاقت دیدن اون 3 ساعت رو نداره. بعد ایشون میفرمودن، آیت الله وحید میفرمودن که این 3 ساعتی رو که احدی طاقتش رو نداره ببینه جلو چشم امام زمان هست، همشو میبینه. وقت شما ببینید اون بزرگوار واسه همینه که تو زیارت ناحیه مقدسه میگه لأندبنک صباحا و مساء جد غریبم، صبح و شب بر شما من ناله میزنم و گریه میکنم، ولابکی ان لک بدل الدموع دما، اگر اشک چشمم خشک شد خون گریه میکنم. کانون عزا و مرکز عزا تو ایام محرم و به خصوص روز عاشورا ولی خداست که جلو چشمشه میبینه. خب وقتی که او عزای اینجوری داره وقت چه اتفاقی میفته؟ تو قرآن همتون خوندید که کسی که عزا داره خدا 3 چیز بهش میده. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اون کسانی که وقتی مصیبت زده بشن به خدا واگذار میکنن، شکایت نمیکنن، صبورانه تحمل میکنن، خدا 3 چیز بهشون میده. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولئک هم المهتدون. 1، خدا بهشون صلوات میفرسته. صلوات خدا تو یه جای دیگه تو قرآن فرموده که با صلوات های ماها فرق میکنه. وقتی خدا به کسی صلوات بفرسته، هو الذی یصلی علیکم، خدا صلوات بفرسته لیخرجکم من از ظلمات الی النور، تطهیر میکنه او رو، پاکش میکنه، از ظلمت ها بیرونش میاره. اولین چیزی که خدا به عزادار میده صلوات، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، یک رحمت وسیعی است که خدا بهش میده، این 2، و 3 و اولئک هم المهتدون، هدایته که دائم دستشو میگیره. این 3 چیزه. این 3 چیز اول از همه به عزادار اصلی که مصیبت زده است میرسه، بعد اون کسانی که ایام محرم و عاشورا، هر کی شبیه تر به اون عزادار اصلیه، هر کی شبیه تر به عزادار اصلیه، یعنی هر کی غمش بیشتره، سوزش بیشتره، سنخیتش با امام زمان که کانون عزا و مرکز بیشتره، وقت اون 3 چیز که توسط امام زمان علیه السلام از خدا گرفته میشه به اون کسانی که شبیهشن داده میشه. لذا هر سال امام زمان چون یک غم تازه‌ای داره، بالاخره هر سال یه غم میاد رو دلش دیگه، اون 3 چیز رو از خدا میگیره به اون کسانی که عزادار حسن میده. هر سال عاشورا یک جوششی، یک رحمتی، یک هدایتی داره غیر از سال گذشته. یک مجلس ترحیم نیست که فقط برای یه حادثه ای که تموم شده نشستیم و عشق بریزیم و گریه میکنیم، چیز جدیدیه. عشق برای امام حسین علیه السلام کیمیاست. هیچ پیغمبری نبود که عشق برای امام حسین نریزه و بتونه بالا بره. هیچ پیغمبر، یعنی باید عشق میریختن تا خدا ببرشون بالا. باید بدون اشک بر سید و شهده هیچ پیغمبری نتونست بالا بره. زکریای پیغمبر، ایشون وقتی که داستان کربلا رو براش گفتن، این تو روایت هست، حالا چون مفصله من فقط خلاصش دارم میگم، داستان کربلا رو براش گفتن، 3 روز از غذا افتاد، یعنی دیگه غذا نمیتونست بخوره. هر موقع شما به هر حال همتون این تجربه های عزا رو داشتید دیگه، عزیزی از آدم از دنیا بره چه حالتی بهش دست میده. وقتی یه دل پاکی مثل زکریا، یه پیغمبر، وقتی این رو بشنوه، یه دل لطیف و پاک، خب بدونید همه انبیاء قبلی شیعیان امیرالمومنین و اهل بیت بودن، همه انبیاء قبلی شیعیان این بزرگواران بودن. وقتی که بر پسر پیغمبر آخرالزمان فهمیدن که یه همچین بلایی میخواد، 3 روز از قضا افتاد. بعد از 3 روز درخواست کرد از خداوند متعال که خدایا به من فرزندی بده شبیه بشه به او، که یه مقدار هم من در سوگ فرزندم بشینم، شبیه بشم به پیغمبر که به سوگ فرزندش حسین نشست. خدا بهش یحیی رو داد که اتفاقا شبیه امام حسین، سرش رو بریدن مظلومانه و حضرت زکریا در سوگ اون نشست. در روایت داره که حضرت ابراهیم اون موقع که فرزندش اسماعیل رو برد برای اینکه سرش رو ببره، خب تکلیف برداشته شد که دیگه نمیخواد سرش رو ببره. حضرت ابراهیم عرض کرد که خدایا چرا من نتونستم این تکلیف رو انجام بدم که بتونم این مصیبت رو که اعظم مصائب هست بکشم و ثواب اعظم مصیبت ها رو ببرم. خوب نهایت بفرمایید این تعبیرات رو، خدا چرا این تکلیف برداشته شد که نتونستم ثواب اعظم مصیبت ها رو ببرم. خطاب رسید که ابراهیم، خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو؟ حضرت ابراهیم گفت خدای پیغمبر آخرالزمان رو بیشتر از خودم دوست دارم، چون تو او رو بیشتر دوست داری. خداوند متعال فرمود که فرزند او رو بیشتر دوست داری یا فرزند خودت رو؟ گفت خدای فرزند او رو از فرزند خودم بیشتر دوست دارم، چون تو او رو بیشتر دوست داری از فرزند خودم. من حب و بغضم تابع حب و بغض توه، چون تو او رو بیشتر دوست داری منم بیشتر دوست دارم. بعد خداوند متعال فرمود که ابراهیم، این که تو به فرمان ما سر فرزند خودت رو ببری، این اعظم مصیبت هاست. یا فرزند پیغمبر آخرالزمان رو یک عده دشمن به ظلم سرش رو ببرن، اون سنگین تر مصیبتش، یا این که تو به دستور ما سر فرزندت رو ببری، کدوم مصیبت سنگین تره؟ حضرت ابراهیم گفت او. خداوند متعال فرمود پس همین جوره، تو ظرف اون اعظم مصیبت ها نیستی، اعظم مصیبت ها مال تو نیست، اعظم مصیبت ها مال پیغمبر آخرالزمانی که به سوک حسینش میشینه. تو اگر میخوای به ثواب برسی، بنشین بر او گریه کن، بنشین بر او. که حضرت ابراهیم نشست تو روضه امام حسین گریه کرد. ببینید هیچ پیغمبری نبود که بدون گریه بر امام حسین بتونه بالا بره. این گریه کیمیاست، راه سلوک انبیاست. وقت این گریه رو الحمدلله ما داریم، الحمدلله علی عظیم رضیتی، آخر زیارت عاشورا میخونید، خدایا شکرت که منم غم دارم، خدایا شکرت که منم غم. کسی که سوگ داشته باشه، غم داشته باشه، غصه داشته باشه، اشکش بیاد، شکر کنه خدا رو، خدایا شکرت که منم سوز دارم و غم دارم. تو روز یه زیارتی به امام حسین علیه السلام یه سلامی به ابا عبدالله داشته باشیم. خوش به حال اونایی که تو کل سالشون هیچ روزی ازشون نمیگذره مگر اینکه یه زیارتی به امام حسین دارن. یا ابا عبدالله، ما اگه دیندار هستیم به خاطر اینکه سر مقدس تو بالای نیزه رفت، وقت به خاطر این حداقل یه سلام ما نمیتونیم بشینیم 5 دقیقه بدیم؟ اینقدر کارمون زیاده، اینقدر پرکاریم، یعنی که وقت نمیکنیم 5 دقیقه مثلا بشینیم یه زیارتنامه بخونیم. لازم هم نیست حتما حالا زیارت عاشورا باشه، البته اون زیارت عاشورا که یه چیز دیگری است اگه آدم بتونه، ولی حداقل یه زیارت کوتاه. صدیر سیرفی میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود صدیر، هر روز جد ما ابا عبدالله رو زیارت میکنی؟ معلومی که امام صادق توقع داره که این سوالو کرده. دقت میکنید؟ امام صادق داره سوال میکنه که هر روز تو جد ما امام حسین رو زیارت میکنی؟ یعنی توقع من دارم از شما. صدیر گفت آقا من چجوری هر روز زیارت کنم؟ من مدینم، هر روز که نمیتونم برم کربلا. خیال کرد منظور اینه که بره از نزدیک. امام صادق فرمود نه، اونجوری نه، اینی که من میگم این شکلی. فرمود هر روز برو روی بلندی، روی بلندی بیست، یه پشت بامی جایی، اول بالا رو نگاه کن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، این سه طرف رو. که بعضی از اهل معرفت گفتن این سه طرف رو، یعنی نگاه کن ببین کل عالم به اذن الله امام حسین پر کرده، همه جا رو به اذن خدا امام حسین گرفته. خدا رحمت کنه رحمت الله قاضی رو، سریای قاضی ایشون میفرمود که امام حسین علیه السلام همه کار است به اذن خدا تو این عالم. البته پیشکارش هم ایشون میگفت اول فضله، میگفت پیشکارش هم اول فضله. بعد امام صادق فرمود که وقتی این سه طرف رو نگاه کردی دو تا جمله بگو، دو جمله این دیگه همتون حفظ میکنید رو. امام فرمود بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات، همین السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. اگر رو پشت بوم و سه طرف و اینا رو هم نگاه نکردید اون یه فضیلت بیشتر داره، ولی حتی اونجا هم نشد، خود این هم، خود این سلام هم ارزش خودشو داره. اون فضیلت مثل این که مثلا میگن دعای کمل رو شب جمعه بخونید، دعای کمل رو غیر شب جمعه هم بخونید خوبه، دعاست دیگه، شب جمعه فضیلتش بیشتر میشه. سلام امام حسین آدم بده اگه رو بلندی سه طرف و همینجور که دستوره انجام بده فضیلتش بیشتره، ولی اگه نکرد بالاخره سلامه دیگه. این دو جمله رو صدر میگه من گاهی موقع تو روز 20 بار این کارو میکردم، تا 20 مرتبه این دو جمله رو میگفتم. امام صادق فرمود اگر این رو بگی یه حج ثواب یک حج نصیبت میشه، این سلام ها و زیارت ها رو داشته باشی. خدایا تو رو قسمت میدیم به حق حضرت زهرا ما را از عزاداران بچه‌ش امام حسین علیه السلام قرار بده. خدای حاجات شرعیه جمع حاضر و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده بخیر بگردان، صلواتی عنایت بفرما.